بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، روحي له الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به این بود که آیا بیع مغشوش فاسد است یا بیع است صحیح. عرض شود جناب شیخ اعلی الله مقامه فرمودند که اگر مقصود به ذات عنوان مغشوش باشد بیع باطل است، چرا که قصد البیع از طرف مشتری محقق نشده. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد که مفصل این وجه رو توضیحش رو دادیم. وجه دیگری را محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، در مجمع الفائده و البرهان، وجه دیگری را محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان مطرح کردن و اون استدلال بود به ورود نهی. به دو شکل نهی وارد شده، یک نهی از مغشوش وارد شده و دیگر نهی از خود بیع، و نهی هم دلالت بر فساد میکنه که این وجه رو هم ما جلسه قبل توضیحش دادیم. خب جناب شیخ اعلی الله مقامه اشکال گرفتن بر این مسئله به این که اولا نهی در معاملات دلالت بر فساد نمی کنه، مگر شما قرینه خاص داشته باشید برای اینکه اون نهی تکلیفی نیست و وضعی است، و الا اصل در نهی این است که حکم تکلیفی رو بیان میکنه نه حکم وضعی را، و ارشاد نیست بلکه تکلیف رو داره بیان میکنه. اشکال دومشون این بود که ما اصلا نهی از بیع مغشوش لنفسهی در هیچ روایتی نداریم. ما نهی از غش داریم، نه نهی از اون شیء مغشوش. ممکن است محقق اردبیلی به ما بگویند که خبر دینار مغشوش نزد موسی بن جعفر دلالت دارد بر نهی از خود مغشوش، و وقتی نهی تعلق بگیرد به ذات و شیء، شمای شیخ انصاری خودتون در مباحث ابتدایی مکاسب محرمه فرمودید وقتی نهی تعلق بگیره به ذات و شیء در اونجا معامله باطل است. چرا؟ چون دلالت دارد بر اینکه جمیع منافع این شیء محرم است، پس منفعت محلله مقصوده ندارد. مثل اینکه نه تعلق بگیرد به ذات خنزیر، تعلق بگیرد به ذات الخمر، تعلق بگیرد به ذات المیته و امثال این. جناب شیخ می‌فرماید که در خبر دینار که این بود، یک دیناری مغشوش پیش موسی بن جعفر آوردن، موسی بن جعفر صلوات الله علیه این دینار رو نصف کردن، بریدن، قطعش کردن و بعدم فرمودن بیاندازدش در بالوه حتی لا یباع به شیء، تا که در قبال چیزی فروخته نشود. خب پس این دلالت دارد بر این که بیع المغشوش لنفسه حرامون، به خاطر مغشوش بودنش حرام است. حالا دینار مغشوش باشد، لبن مغشوش باشد، حبوبات مغشوش باشد، هر چی میخواد باشد. پس چرا شما یه شیخ انصاری میگید اما نهی عن بیع المغشوش لنفسه فلم یوجد فی خبره؟ نهی از بیع مغشوش به خاطر نفس مغشوش بودن اون مغشوش در هیچ روایتی نیامده، بلکه اون چه ما داریم نهی از غش است. نهی از غش هم یعنی نهی از خود اون بیع، از ذات مغشوش نهی وارد نشده. لذا خود بیع حرام است ولی ذات مغشوش حرام نیست. ذات مغشوش میتواند منتقل بشود به دیگری چون منفعت محلله محسود دارد، بیعش هم صحیحه، ولی نفس الغش که اون بیع باشد گناه است، ولی باطل نیست، باطل بودن ازش در نمیاد. و نه به خود ذات شیء مغشوش تعلق نگرفته به خاطر مغشوش بودن. خب اشکال میشه به شیخ انصاری که حضرت شیخ پس با خبر دینار مغشوشی که محقق اردبیلی بهش استناد کرد چه میکنید شما؟ اون رو چی میگید؟ شیخ انصاری میفرماید درسته، در اونجا نهی شده از اون دینار، حتی لا یباع به شیء، اما به خاطر این نیست که ذاتش مغشوش است. اون نهی به خاطر این است که اون دینار آلت حرام است، وسیله فعل حرام است، مثل آلات لهو و آلات قمار، و اون از باب مسئله غش نیست اصلا استناد به اون روایت. از موضوع بحث ما که مسئله غش است خارجه، بلکه داخل در این مسئله است که آیا بیع اسباب و وسائلی که از اونها فعل حرام انجام میشه و مقصود از اونها حرام است و مقصود حلال ندارند، آیا بیعشون جایز است یا نه؟ اونجا ما تو اون مسئله میگیم بیعشون باطل است. مثل بیع آلات لهو، آلات قمار که اصلا مقصود به ذات اونها برای امر حرام وضع شده، اونجا بیعشون باطل، نه به خاطر غش، به خاطر اینکه آقا این آلت حرام برای حرام وضع شده و شارع مقدس این آلات رو بیعشون رو فاسد اعلام کرده. دیناری هم که مقابل موسی بن جعفر بوده از این باب بوده است، دیناری بوده است برای فریب دادن ساخته شده، چون برای فریب دادن و عمل حرام ساخته شده و از او هیچ کار دیگری که به ذات مقصود بوده باشد بر نمی آید مگر فریب دادن مردم. اسکناس قلابی درست کردن، حالا اسکناس قلابی اون روزگار دینار قلابی بوده، پس این مقصود به ذاتش که این رو ساختن قصد اصلیشون برای عمل حرام بوده، مثل اون آلت لهو، مثل اون آلت قمار. چون مقصود به ذات از وضع این شیء و ساخت این شیء استفاده کردن برای کار حرام است، از اون با حضرت فرمودن معامله با این فاسده، حتی لا یباع به شیء، تا با این کار حرام انجام ندن. همونطور که میگیم آقا شما وسیله قمار رو باید بشکنیش تا تا باهاش کار حرام انجام ندن، صلیب رو باید بشکنیش تا باهاش کار حرام انجام ندن، بت رو باید بشکنیش تا کار حرام انجام ندن، خرید و فروشش هم حرامه، هم حرامه هم باطله، از باب اینکه وسیله حرامه نه از باب مسئله غش. و الا این هیچ ربطی به لبن مغشوش نداره. آقا لبن مغشوش وسیله حرام نیست که بگیم ذاتش وضع شده برای کار حرام، نه، میشه باهاش کار حرام هم کرد ولی ذاتش وضع برای حرام نشده. میتونی بخوری شما، میتونی باهاش رفع عطش کنی، اشکالی نداره. حالا اگه کسی لبن مغشوش رو بر سر سفره غذا گذاشت، جلو مهمانش گذاشت، کار حرامی کرده؟ کار حرام نکرده. بله اگر به دیگری بفروشد و به او اعلام نکند از باب غش کارش حرامه، نه از این باب که اصلا ذات این شی وضع شده است برای اینکه وسیله و آلت حرام باشد، از این باب حرام نیست. بنابراین اون خبر دینار اصلا از موضوع بحث ما خارجه، او از باب اینکه آلت حرام است و اصل وضع و ساخته شدنش برای امر حرام است، بیعش باطل و فاسده و نهی شده از بیع او، نه از باب اینکه مغشوش است و بیع او غش است. پس ما خبر و روایتی نداریم که نهی شده باشد از ذات شیء مغشوش لأجل کونهی مغشوشا، لنفس مغشوش بودن. به خاطر این ما هیچ نهی نداریم از ذات شیء مغشوش. اون نهی هم که در خبر دینار هست به خاطر ذات مغشوش بودنش نیست، بلکه به خاطر آلت حرام بودنش هست، مثل آلات لحم و قمار. ربطی مثلا غش نداره، اصلا از موضوع معنوی خارج است. و اما خبر دینار، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنوند آشنا باشن، من کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری اعلی الله مقامه، جلد اول صفحه 283 داریم در رد فرمایش محقق اردبیلی صحبت میکنند. جناب شیخ انصاری، محقق اردبیلی برای باطل بودن بیع غش استناد کرد به خبر دینار مغشوش و اینکه نهی شده است از ذات شیء مغشوش. جناب شیخ جوابش رو میدن، میفهمن و اما نهی عن بیع المغشوش لنفسهی، اما نهی از بیع مغشوش لنفس المغشوش، یعنی لذات المغشوش، نهی که به خاطر ذات خود مغشوش وارد شده باشد، فلم یوجد فی خبره، در هیچ روایتی وجود ندارد. نهی که ما داریم عن الغش است و غش یعنی بیع المغشوش، از بیع نهی شده، از ذات مغشوش نهی نشده است. تا شما بگویید وقتی نهی تعلق بگیرد به ذات شی پس جمیع منافع او حرام است، پس منفعت محلله ندارد، پس مالیت شرعیه ندارد، پس بیعش باطل است، هیچ کدوم از اینها متفرع نمیشه بر مقام ما، در مسئله ما وارد نمیشه. چرا؟ چون این استدلال اگر بخواد بشه متفرع است بر این که نهی از ذات مغشوش وجود داشته باشد، تا بگیم پس جمیع منافع او محرم است، پس مالیت ندارد، پس بیعش فاسد است. اما وقتی نهی از ذات مغشوش وجود ندارد، یه اصلا این استدلال موضعی نداره. و اما خبر دینار، اما خبر اون دینار نزد موسی بن جعفر، فلو عمل بهی خرجت المسئله عن مسئله الغش، پس اگر عمل بشود به اون روایت، یعنی اگر اسباب حجیتش تمام باشه، سندش کامل باشه، سندش صحیح باشد، خرجت المسئله و عن مسئله الغش، اون مسئله که در اون خبر دینار موضوع بحث اون روایت هست از مسئله غش خارج می شود. چرا؟ لانه اذا وجب اتلاف الدینار و القائه فی البالوعه کان داخلا فیما یکون المقصود منه حراما. چرا که وقتی واجب باشد اتلاف دینار، نابود کردن اون دینار مغشوش و انداختنش در بالوعه اگر واجب باشه، اونگاه این داخل می شود در اون مسئله ما یکون المقصود منه حراما، چیزی که مقصود به ذات از ساختنش و وضع کردنش حرام باشد، اونجا واجب است شما اون شیء رو چیکار کنین؟ نه تنها حرام است بفروشی، نه تنها باطل است فروختن شما، بلکه واجب است آن شیء را نابودش کنی و اتلافش بکنی. اونچنان که این دینار رو حضرت دستور دادن برید اتلافش کنید، نابودش کنید، این داخل در اون مسئله می شود، اصلا ربطی به مسئله غش ندارد. نظیر و آلات لهو و القمار، مثل آلات لهو و قمار، و قد ذکر نازالک، و ما این رو ذکر کرده این فیما یحرم الاکتساب بهی لکون المقصود منه محرما، در اون چه که حرام است اکتساب بهش به خاطر این که مقصود از اون شی اصلا یک قصد حرامیه برای اصل ساختن این شی. این منفعت حلالی که مقصود عقلایی باشد ندارد. چرا؟ ممکنه یک کسی با آلت لحن یه منفعت حلالی را به دست بیاره، ولی عقلاً این آلت برای اون منفعت حلال وضع نشده. مثلا بیاد با آلت لحن خودشو باد بزنه خنک کنه، خب این عمل حرامه؟ این عمل حرام نیست، ولی این وسیله برای خنک کردن وضع نشده. لذا نقض بر بحث ما نمیشه که میگیم مقصود از او حرام است، یعنی مقصودی که به خاطرش وضع شده است، ساخته شده است اندل اقلا، یه امر حرامه. چنین چیزی هم معامله کردنش گناهه، هم فروختنش باطل است وضعاً، و هم واجب است او رو خرابش کنی، نابودش کنی، اتلافش کنی. فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين او من غير الخالص منهما لاجل التلبيس على الناس. پس حمل می شود اون دینار، در این روایت موسی بن جعفر، بر اون دیناری که ضرب شده باشد از غیر جنس نقدین، یعنی از غیر طلا و نقره، مثلا دینار مسیه، برای اینکه مردم فریب بدن، اما شکل طلا، یک فرض بفهمید رویه ای از طلا، یه رنگی از طلا، نقدین یعنی طلا و نقره، او من غیر الخالص منهما، یا ساخته شده از طلا و نقره، ولی طلا و نقره ای که غیر خالص است من النقدین، غیر خالص است از طلا و نقره، از طلای غیر خالص مشروب به مس ساخته شده، از نقره غیر خالص ساخته شده، لعجل تلبیس علالناس، اصلا اینو ساختن لعجل این که تلبیس کنن بر مردم، مردم به فریب و اشتباه بندازن. خب وقت این میشه مصداق ما یحرم الاکتساب بهی لکون المقصود منه محرما، مثل آلات لهو و قمار، ربطی مسئله غش ندارد. تا شما بگویید نهی تعلق گرفته است به ذات المغشوش لعجل این که ذات مغشوش است، نه، این ربطی به این مسئله نداره. و معلومون ان مثلهو به هیئتهی لا یقصد منه الا تلبیس، و معلوم است که مثل چنین دیناری با این هیئتش لا یقصد من، قصد نمیشه اقلاعا از او مگر تلبیس، یعنی فریب دادن مردم. فهو آلت الفساد لكل من دفع الی، پس این یک آلت فساد است برای هر کسی که دفع بشود این دینار به سوی او. این دینار رو دست هر کسی بدی آلت فساد دستش دادی، مثل اینی که هروئین دستش داده باشی، مثل این است که خمر دستش داده باشی، مثل این است که آلت لهو و قمار دستش داده باشی که مقصود از او فقط گناه منفعت محللی مقصوده به ذاتی بر او مترتب نیست. بله منافع غیر مقصوده شاذ نادر حلال ممکنه داشته باشه، ولی اونا در بیع و شراء اصلا مد نظر لحاظ نمیشن. بعد جناب شیخ میفرماید و عینه هو من اللبن الممزوج بالماء و شبهه، و کجاست این مسئله دینار؟ کجاست هو یعنی این دینار؟ من اللبن یعنی نسبت به شیری که ممزوج به آب شده و شبه اون شیر، اصلا ربطی به هم ندارن این دوتا. این دینار آلت فساد است، ولی شیر ممزوج به آب که آلت فساد نیست. آدم میتونه جلو مهمانش بذاره، میتونه جلو زن بچهش بذاره، خودش بخوره برای رفع عطش و غیر ذلک. فالاقواهی نعزن فی المسئله صحت البین فی غیر القسم الرابع. شما توی نسختون اضافه ای ندارید؟
نه این صحت رو بگید
بله همینه دیگه، درست شد. پس اقوا در این هنگام در این مسئله صحیح بودن بیع است در غیر قسم چهارم، یعنی بیع مغشوش صحیح است در غیر قسم چهارم. خب اینجا لا ينقضی تعجبنا من حضرت شیخ، تعجب ما از حضرت شیخ تمام نمی شود. چرا؟ چون که حضرت شیخ شما تقسیم بندیتون رو مشخص نکردید، هنوز تقسیم بندی واقع نکردید که میگید در غیر قسم چهارم بیع صحیح است. این سبک کلام درست نیست، مگر اینکه شما قسم چهارمی را تقسیم کرده باشید، فرض کرده باشید، بعد بیاید بگید این قسم چهارم صحیح نیست. اما ما خودمون میایم این تقسیمی که جناب شیخ بیان نکرده است رو از کلمات شیخ استخراج میکنیم. در ادامه فرمایش جناب شیخ این تقسیم بندی چهارگانه معلوم میشه که تقسیم بندی چهارگانه که جناب شیخ میگن چیه. قبلش جناب شیخ تقسیم بندی نکرده، بعدش میاد تقسیم بندی میکنه، میگیم این سبک کلام درست نیست، یعنی خلاف قاعده و ضابطه تعلیم و تعلم. شما هنوز تقسیم بندی نکردید، میاد حکم تقسیم و حکم اقسام رو بیان میکنید، قبل از آنی که موضوع تصور شود حکمش را صادر میکنید. اول باید تصور الموضوع بشه، بعد حکم صادر بشه. عیبی نداره، حالا ما متن رو که بخونیم مطلب واضح میشه. خب پس اقوا فتوای نهایی جناب شیخ این شد که بیع مغشوش در سه قسمش صحیح است، در قسم چهارمش باطل است. ثم العمل علی ما تقتضیه القاعده عند تبین الغش، سپس باید عمل کنیم بر آنچه که اقتضایش میکند قاعده هنگامی که این غش معلوم شد برای مشتری. ببینیم قاعده چی حکم میکنه، آیا برای مشتری خیار فصل هست یا نه. اگر خیار فصل هست از کدام یک از اقسام خیار فصل خواهد بود؟ ببینیم قاعده چی میگه. فا امکان، حالا جناب شیخ داره کم کم حکم این اقسامی که هنوز نگفته است را یکی یکی میخواد روشن کنه. میفهمد فا امکان قد غش فی اظهار وصف مفقود کان فی خیار التدلیس. قسم اول، اگر غش شده باشد در اظهار کردن یک وصفی که اون وصف وجود ندارد، مثلا میگه آقا این اسبی که من میخواهم به شما بفروشم یک مادیان عربی است، در حالی که اصلا این از نژاد عرب نیست، این اسب عربی نیست، این اسب ترکمن است مثلا. خب اینا فرق میکنه، قیمتاش اوصافشون فرق میکنه. بعدن معلوم میشه نه خیر، آقا این وصفی که ایشون اظهار کرده بود وجود خارجی ندارد در هذا الفرس المعین، تو این فرس معین وجود نداره. کان فیه خیار التدریس، در اینجا خیار تدریس خواهد بود در این صورت برای آقای مشتری. و امکان من قبیل شوب لبنه بالما، قسم دوم، اگر از قبیل مشروب کردن لبن به آب باشد. مشروب کردن لبن به آب یعنی چی؟ یعنی تمزیج میکند چیزی را که قابل شناسایی برای مشتری نیست، قابل بررسی نیست. این شد قسم دوم. فالظاهر هنا خیار العیب، پس ظاهر این است که در اینجا خیار عیب دارد آقای مشتری، معامله صحیحه، اما وقتی فهمید میتونه بیاد بگه آقا یا عرششو بده یا اینو فسخش کن. لعدم خروجهی بالمزج عن مسمى اللبن فهو لبن معیوب. چرا اینجا خیار عیب است؟ چون به خروجش، معذرت میخوام، چون به خاطر مزج شدنش از مسمای لبن خارج نشده است، همچنان بر او صدق لبن میکنند. لکن فهو لبن معیوب، این یه لبن معیوبه، چون لبن معیوب خیار عیب در اینجا حاصل است. خیار عیب در جایی است که اون شی از ماهیت المعیوب خارج نشده باشه، از ماهیت شیء صالح و صحیح خارج نشده باشه، از همون ماهیت باشه ولی یه نقصی در او حاصل شده باشد. پس میگی آقا این شیر معیوب است، این عبد معیوب است، این فرس معیوب است، فرسی که مثلا یه پاش شکسته، فرس معیوب است، از فرس بودن خارج نشد. توجه کنید این با اون مسئله وصف مفقود فرق داره.
معیوب
نیست
کلمه دیگه به جای معیوب، معمولا اسمی که مثلا نصف، اگر اینو بررسیش کنیم مثلا به آب شیر باید کنم ما که پست میشه برای این آب،
نه معیوبه
آب، معیوبه اون موقع،
بله آب معیوبه،
هم برعکسش کنیم چون به شیر آب باید شده میگه،
بله اونم آب معیوبه، بله اگه به آب شیر قاطی کنن و هنوز صدق آب بهش بکنه اونم آب معیوبه، بله. و امکان من قبیل تراب الکثیر فی الحنته، اگر این قسم ثالثی باشد و اون قسم ثالث از قبیل تراب یعنی خاک زیاد در گندم، یه کیسه 10 کیلوی گندم خریده 2 کیلوش خاکه کفش، یه مقدار متعارفی اگر باشه به اندازه مثلا 50 گرم خاک توش باشه اشکالی نداره، قفل قف یا آقا خب این اندازه خاک با این جنس طبیعی هست باش، اینو نه عیب محسوبش میکنه نه این روی شیء مخلوط شده محسوب میکنه. اما اگر به مقدار غیر متعارف خاک درش هست، خب در اینجا کان له حکم تبعض صفقه، برای او حکم تبعض صفقه هست. تبعض صفقه یعنی چی؟ یعنی بعضی از جنسی که او خریده است وجود نداره، یه چیز دیگه ای جاش هست که البته قابل تبعیض هست، یعنی قابل جداسازی هست. مثلا فرض کنید که ایشون رفته دو تا لنگه در خریده از چوب گردو، بعد میبینه یکی از لنگه های درش پلاستیکیه، اصلا از چوب نیست، اینجا قابل تبعیضه، قابل جداسازی. میگیم آقا اون بگی شما نسبت به چوب گردو که انجام دادی صحیح هست، اون لطهی که چوب گردوه درسته. ممکنه بگه که خب آقا من دوتا میخواستم، من دو لنکه میخواستم، من اختیار فسخ دارم حتی نسبت به اون یه دونه لنگه صحیح که چوب گردو هست. چرا؟ چون من دوتا رو با هم میخواستم، چون با هم میخواستم و این قرض من تعلق میگرفت به معیت و حاصل نشده، من خیار تبعض صفقه دارم، یا میتوانم به مقدار اون ثمنی که در مقابل در پلاستیکی قرار گرفته پس بگیرم، اون ثمن رو پس بگیرم، در پلاستیکی رو به صاحبش برگردانم. پس یا میتواند نسبت به هر دو اعمال خیار کند، یا میتواند بعضی از ثمن را که در قبال اون درب پلاستیکی هست چه کنه؟ پس بگیره، در پلاستیکی رو به صاحبش برگردانن. کان لبو حکم و تبعض صفقه و نقص سمن به مقدار تراب زائد لأنه غیر متمول، باید سمن را کم کند به مقدار اون ترابی که زیاده است، به مقدار این یک پنجم که دو کیلو از این ده کیلو هست، باید سمن رو پس بگیره یا یک پنجم سمن رو پس بده. چرا؟ لأنه غیر متمول، چون اصلا مالیت نداره. ولو کان شیئا متمولا بطل البیع فی مقابله، اگر چیز متمولی بود که مالیت داشته باشه، بیع به اندازه‌ای که مقابل اون شیء هست باطل میشه و باید برگردانش به صاحبش. بله بله، این میشه قسم چهارم. هذا تمام الكلام في مسألة الغش، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.